بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که در این دهه آغاز کردم و اگر حضرت حق اراده کند بتوانم به سرانجام برسانم، بیان ابعاد شخصیت حضرت ابا عبدالله الحسین است. در 2 سال گذشته من دهه اول محرم پیرامون شخصیت حسین ابن علی صحبت کردم، اما در قطعه آخر عمر حضرت که معادل 77 ماه هست، یعنی از 26 ذیحجه سال 60 هجری تا عاشورا رو بیان کردم. مقاطع تاریخی حضرت در سال گذشته بحث امامت رو شروع کردم که هنوز ادامه داره، لیکن امسال لازم دانستم که این بحث در مقاطع و دوره‌های دیگر عمر هم بیان بشود. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین، مقطع اول زندگانیشون رو برگردوندم به دوره عالم نور و عرض کردم تعریف ساده اش همان خصوصیات و ابعاد و ویژگی های حضرت است قبل از ولادت. قبل از ولادت شخصیت امام در نظام خلقت، این رو بررسی کردیم. 2 تا حدیث مطرح کردم، هر دو رو از اهل تسنن بیان کردم. در این ویژگی، در این مرتبه وجود نازنین حضرت ابا عبدالله 5 از اصحاب کساس، بنابراین با جد بزرگوارش رسول اکرم، پدر بزرگوارش امیر المؤمنین، مادر بزرگوارش حضرت زهرا و برادر بزرگوارش وجود حضرت امام حسن مجتبی، در این ابعاد یکیست، برابر است. بعد نکته ای رو اضافه کردم و اون که اون چه همه خوبان دارند تو یک جا داری. تمام اساره اون 4 گذشته در وجود نازنین حضرت ابا عبدالله خلاصه میشه. برای این مطلب هم 2 عرض کردم، اما آیان دقت کنند، ما امام را یک ویژگی و یک حساسیت برایش قائلیم، نه برتری نسبت به رسول اکرم. این اساره بودن ویژگی می آورد نه برتری. این رو دقت بکنید، احدی زیر این گنبد خضرا از پیغمبر بالاتر مگر خود خدا. بعد از پیغمبر نوبت به ذوات مقدسه معصومین میرسد. 2 نفر وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است که آقای ما، بذار من روایتشو بخونم بعدم یا مکن با پیلبانان بازی، یا اگر آمدی تو میدون خانه بساز در خور فیل، یا صلوات نفرست. البته اینکه دارم میگم بعد از این حدیثی که دارم میگم، یا نفرست یا اگر خواستی بفرستی حق مطلب رو ادا کن، چون این طلب رحمت است برای بهترین های نظام خلقت. اینا کسانی هستن که یه دسته گل بهشون میدی بنده آزاد میکنن، یک طلب رحمت از خدا برایشان میکنی رحمت حضرت حق رو سیلوار بر توی صلوات فرست جاری میکنه. 2 شخصیت نظام خلقت وجود نازنین حضرت امیرالمومنین است که فرمود انا اسقر من ربی به سنتین، سنتن به حسب ظاهر تثنیه سنه است که هست. سنه به معنای سال نیست که من دو سال از خدا کوچیک دارم. نه، انا اصغر من ربی به سنتن یعنی من دومین مرتبه تجلی حضرت حقم، اولی پیغمبر، دومین من هستم. بعد وجود نازنین حضرت صدیقه سلام الله علیها و بعد از وجود نازنین حضرت صدیقه ذات مقدس حضرت امام حسن مجتبی و امام حسین صلوات الله و سلام علیهم، این دو بزرگوار هست. منتها وقتی یه نفر از چهار پیشینه خودش خصوصیت و امتیازی رو داره، ویژگی فوق‌العاده پیدا میکنن، نه برتری. این رو دقت بفرمایید، این رو بیان کردیم، برخی از روایات رو بهش اشاره کردیم، مقطع اول. اما دوره دوم، دوره دوم امام در عصر وحی، امام در عصر پیامبر عظیم الشأن اسلام. یه قدری بحث دقت داره، توجه بفرمایید. من از رهاورد این بحث بعضی از مشکلات دیگر رو میخوام در طول بحث‌های تاریخی براتون حلش بکنم. اون وجود نازنین حضرت حسین در سال سوم هجری قمری به دنیا آمدن. اکثر مورخین و محدثین سال چهارم هجری قمری را ذکر بکنن. امام یا متولد سال سوم هستند یا متولد سال چهارم. قول مشهور سال چهارمه، قول مشهور سال چهارم. قول سوم از شیعیان مرحوم کلینی، از اهل تسنن واقدی، این دو نفر قائل هستند. در چه روزی؟ قول مشهور آن است که شما جشن میگیرید. شما کی جشن میگیرید؟ سوم شعبان. یک قول هست پنجم شعبان، یک قول هست آخر ربیع الاول، یک قول هست سیزدهم ماه مبارک رمضان. شو چند قول آقا؟ دو تا اختلاف در سال ولادت، چهار تا اختلاف در روز ولادت و چی آقا؟ در ماه ولادت. این اختلاف از حیث تاریخ ولادت امام درش اختلاف شد. پدر بزرگوارش وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، مادر بزرگوارش وجود نازنین حضرت صدیقه سلام الله علیها. ولادت در شهر مدینه اتفاق افتاده. نام این بزرگوار حسین، کنیه مشهور ابا عبدالله، لقب بالای 15 لقب. راجب لقب کاری ندارم، چون اون لقب لطافتی درش هست که الان وقتی این مطلب نیست، ولی جلسه شما خیلی لطیفه، الان وقتی این مطلب نیست. اسم آقا رو بخوان انتخاب کنن، در وجه انتخاب اسم که این آزاده رو اسمش رو چی گذاشتن، پنج قول مطرحه. اسم حسینه، حرفی درش نیست، اما اینکه این اسم چجوری اتفاق افتاده، این نامگذاری چجوری اتفاق افتاده، پنج تا قول مطرحه. من به برخی از اقوال آیان رو توجه میدهم تا بعد اون بحث خودم رو، اون استفاده که از این اختلاف در نقل میخواستم به دست بیارم، میخوام بگم. در یک قول که دیشب بیان کردیم، وقتی خداوند به حضرت آدم این پنج نفر رو معرفی فرمود، فرمود این خمسه طیبه شققت لهم خمست اسمائی، اسماء من اسمائی، من از پنج اسم خودم 5 نام برای اینها شکار کردم، منشق کردم. یعنی نامگذار کی هستش؟ حضرت حق. انا ذل احسان و هازا حسین. اینو حسین، ایه بچه. این یک قول در نامگذاری. قول دوم در نامگذاری. خب بچه به دنیا آمده، این بچه را آورده خدمت وجود نازنین حضرت پیامبر عظیم الشان اسلام. به پیغمبر پدر و مادر عرض بکنم که یا رسول الله اسم این بچه را شما انتخاب بکنید. فرمود من در نامگذاری بر خدا سبقت نمیگیرم. اول حق خداست، بعد حق منه، بعد حق شما پدر مادر. شما پدر مادری که مرا الگوی خودتون قرار دادید. خب حالا این نامگذاری چجوری اتفاق افتاده؟ روایتش گوش بید. لما ولد الحسین، زمانی که وجود نازنین امام حسین به دنیا آمد، اوحى الله تعالی الى جبرئیل، خدا به جناب جبرئیل وحی کرد، انه قد ولد لمحمد ابن. برای پیامبر یه پسری به دنیا آمده. فحبت الیه، برید به سوی پیغمبر. فحنعه، بهش تهنیت بگید، مبارک باد بگید، خیر مقدم بگید. و قل له، و به جناب پیغمبر بگویید، ان علیا منکه به منزلت هارون من موسا، پدر این فرزند برای تو مانند هارون است برای جناب موسا. فسمه باسم ابن هارون، بنابراین نام این آزاده رو همون نام پسر چی بذار؟ هارون بزن. موسا مستخلفان، جناب هارون خلیفه. خدا بهش پسر داده، اسم پسر این خلیفه رو بذار روی پسر خلیفه خودت. وجود نازنین جبرئیل، فهبت جبرئیل فهنعه من الله تعالی. جبرئیل آمد پایین، به پیغمبر تهنیت گفت، ثم قال ان الله يأمرك ان تسميه باسم ابن هارون. بعد جبرئیل داره به جناب پیغمبر میگه که خدا به من هم کرده به شما بگم حضرت عالی اسم فرزندتون، این نوه بزرگوارتون رو اسم پسر هارون روش بذارید، به زمینه همون روایت. چون هارون خلیفه موسی بود، علی هم منزلتش منزلت خلافت برای تو، بنابراین شایسته است که اسمو گذاشته بشه. یا امرو کن دو سمیه به اسم ابن هارون. فقال، پیغمبر فرمود، و ما کان اسمو، اسم پسر هارون چیه؟ قال، دو تا اسم بیان بکنن، یعنی به دو ضبط، شبیرن و شبیر، هر دو رو میگن، شبیر و شبیر، ما با شبیرش کار داریم. قال شبیرن، جبرئیل به پیغمبر گفت اسم پسر ایشان شبیر. قال رسول الله، لسانی عربی، من زبانم عربی است، شبیر اسم عبری است، اسم عبری روی پسر عرب گذاشته نمیشه. فقال جبرئیل، سمه بل حسین، اسمش بذار حسین. حسین عربی چی آقا؟ شبیر هستش. اینم یه وجه اسم گذاری. یه وجه دیگه نامگذاری این شد که حضرت امیرالمومنین اسم امام حسن رو گذاشته بودن حمزه و اسم امام حسین رو گذاشته بودن جعفر. در یک جلسه هر دو آزاده رو تقدیم پیغمبر کردن پیغمبر در جا فهمودم من تصمیم گرفتم اسم این دو نفر چیکار بکنم؟ عوض بکنم. اغیرهما، اسمشون رو بخوام عوض بکنم. امیر المومنین عرض کردن آقا امر حضرت عالی مطاس هرچی شما بفهمید. اسم امام بزرگتر رو حسن و فرزند دوم رو گذاشتن حسین. این شد چند قوله ها؟ سه تا. چهارمیش رو گوش کن که خیلی خوشمزه است. احمد ابن حنبل صاحب مسند از مجامع روایی اهل تسنن و برای اهل تسنن بسیار معتبره. سه تا کتاب دارن، دو تا کتابش رو تالی تل به قرآن میدونن، سومین کتاب معتبر همین کتابه، صحیح بخاری و صحیح مسلم. این دو تا رو شیخین میدونن و این دو تا کتاب رو میگن دیگه هر چی توی دو تا کتاب بود ما بهش اعتقاد داریم. و بعد از این مسند احمد ابن حنبل. حالا در کتاب مسند احمد ابن حنبل از مجامع روایی مهم و معتبر اهل تسنن وجه تسمیه و نامگذاری فرزندان امیر المؤمنین به این شکل بیان میکنه. علی ابن ابی طالب، امام حسن که به دنیا آمد اسم پسرش رو گذاشت حرب. حرب، حالا آقا علی ابن ابی طالب اسم فرزند بزرگ گذاشتن حرب. خب پدر بزرگ دیدن نوه آمد. احمد اینجا شروع بکن. لما ولد الحسن، این روایت رو مستند میکنه به علی ابن ابی طالب، میگه علی اینجوری گفت. لما ولد الحسن، زمانی که حسن به دنیا آمد، سمیته حربن، من اسمش رو گذاشتم حرب. فجاء رسول الله، رسول خدا به خانه من آمدن، به دیدن نوشان آمدن، فرمودن فقال ارونی ابنی، بچه‌مو به من نشون بدین. آقا رو آوردن. حضرت سوال کردن ما سمیتمو، اسمش رو چی گذاشتی؟ حضرت رسول اکرم از امیر المومنین پرسید اسمش چی گذاشتی؟ حضرت پاسخ دادن قلت و حربا، اسمش رو گذاشتم حرب. پیغمبر فرمودن بل هو حسن، نه حسن بهتره. اسم از حرب به چی تغییر پیدا کرد؟ به حسن. دوباره این حدیث ادامه پیدا میکنه. فلما ولد الحسین، حضرت امیر میفهمه وقتی حسین به دنیا اومد، سمیته به حرب، من اسمشو حرب گذاشتم. بس که حضرت حرب خوش بود. حالا چرا نمیتونه؟ این احمد میگه، میگه حضرت اسم پسر دوم رو هم حرب گذاشت. ریشه باطل این حرفا. مگه میشه پیغمبر استظهار بکنه که علی از چیزی خوشش بیاد تو اون کار دخالت بکنه؟ از این هم ریشه باطله. ولی خب نقل بکنن. بعد مگه میشه با اون همه مطیع بودن پیغمبر خدا اولاد به علی بده، بعد علی بگه من خودم اسم بذارم، من خودم کیه؟ انا عبد من عبید محمد، من بنده یا بنده آمد. این رابطه طرفینیه، رابطه پدر زن و داماد نیست، رابطه دو ولی مطلق خداست که هر دو برا هم میرن. پیغمبر خدا یه پسر بهش داده ابراهیم، یه نوه بهش داده حسین، هر دو روپا. جبرئیل آمد یکی رو باید بدی در راه دیگری، کدوم رو بیدیم؟ فرمود ابراهیم رو ببن. از که چرا حسین نه؟ فرمود اگر حسین رو ببری چشمان علی و فاطمه عشق بار می شود، قلبشون به سوزش می آید، من تحمل ندارم. این پدر زنه. حالا احمد دیگه کارش دو بشه. میگه فلما ولد الحسین علی ابن ابی طالب، ما وقتی حسین به دنیا آمد فسمیته به هر، من اسم حسین رو گذاشتم هر، چون اسم خیلی دوست داشت. فجاء رسول الله، رسول خدا آمدن دیدن نوه دوم، فرمودن که ارون ابنی بچه با من نشون بدین، ما سمیتمو علی جان اسمش چی گذاشتی؟ فقل تو هر من برمود بل هو حسین، اسمش حسین، حسین بهتر. احمد بچه سومی رو هم به دنیا آمده برای پیغمبر، برای علی ابن ابی طالب نقل میکنه، میگه بچه سومشون دنیا آمد، دوباره همین با در قصه بود. حضرت اسم بچه رو گذاشت هر، پیغمبر آمد دیدن، ما اسمش چی گذاشت؟ بچه هم بیاری ببینم اسمش چی گذاشتی؟ گوه ها گذاشتم هر. فرمود نه بل هازا بل هما محسن، سه تا پسر قائله، میگه محسن به دنیا آمده. بعد جناب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه از پیغمبر سوال میکنه آقا چرا این سه تا اسم؟ فرمود به خاطر که این سه تا اسم، اسم سه تا پسرای هارونه، اون اسم پسراش شبر و شبی و مبشره، من هم به عربی در آوردم حسن و حسین و محسن گذاشتم. چند تا قرص شد آجان؟ این گونه اختلافات در تاریخ بسیار طبیعیه، بسیار طبیعیه. متوجه میشی چی میخوام بهت بگم؟ در یه نامگذاری پنج تا قول وجود داره، من چهارش گفتم. در یه تاریخ ولادت اون همه اختلاف وجود داره. اینها در تاریخ بسیار طبیعیه، منتها این که کدوم قول رو انتخاب بکنیم و چرا این قول رو انتخاب بکنیم، این کار متخصصه، این در یه علم دیگه ای درش بحث میشه به نام علم فلسفه تاریخ. چرا این سند نه اون سند دیگر؟ توجه میکنم چی عرض میکنم؟ بنابراین اگر حضرات آقایان در جلساتی نسبت به یکی از ذوات مقدسه سه تا روزه شنیدن، نگید هر سه تاش دروغه، هر سه تا نقل شده، چون اصلا ماهیت تاریخ اینه، ماهیت تاریخ اصلا همینه. منتها اون که میتواند قول را بیاورد و مشهور بکند اون آدم متتبع و دقیقه. اینو گفتم تا اگر در روضه ها شنیدی مثلا راجع به یکی از ذوات مقدسه، راجع به استری اکبر که حالا مادر ایشان بوده یا نبوده، نگو اصل مطلب دروغه. خب دو سه تا قول وجود داره، اون آقایون هم بلنگو دستشون نگیرن بگن تحریفات عاشورا. یعنی نه چی تحریفات عاشورا؟ من هم نفهمیدم تحریفات عاشورا یعنی چی. مگه حقیقت عاشورا تا حالا بیان شده که تحریفش بیان بشه؟ بابا به صرف سه تا اختلاف نقل که نمیگن چیزی تحریف شده که. بدترین روش رو برای مبارزه با امام حسین علیه السلام انتخاب کردن. این در اذهان مردم غیر از بنده و شما که بیرون هستن، وقتی شما میگی تحریف تحریف تحریف، مردم راجع به ما خواهد اینا یه آنها دیوونه هستن، دنبال دروغ دنبلا خودشون ها. کی همچه حرف بیزنه؟ او کسی که میگه تحریف و تو میای پای منبر، یعنی که به عقل تو داره توهین میکنه. از اون مثلا بیشعوری مگه هستی علیاذ بالله؟ بابا بس دست بردارید از دباسی، اینجوری نیست به خدا. ماهیت تاریخ اختلافیه. این مثل این عبارت بود که ما در دوران مدرسه که میرفتیم این عبارت رو زیاد شماها گوش کردی. این عبارت رو چجوری بخونید یه معنا داره. اگر بگی اعدام ویرگول بذاری لازم نیست عفوش بکنی، حکم چیه؟ بله؟ بله؟ ولی اگر بگی اعدام لازم نیست عفوش کنید، حکم چیه آجون؟ به دو قرائت دو تا حکم صادر شد. تاریخ ماهیتش اینه عزیز من، بازی در نیارید، بازی در نیارید. این رو گفتم تا این نکته ظریف رو تو ذهن شما جا بدم. تاریخ ماهیتاً اهل اختلاف. منتها من حرفم اینه که حالا یه بساطی هست، یه چیزایی هست اصلا نوشته نشده، خب اونو ما جایز نیست بخوانیم. هم که دارم میگم نه که فکر کنید بحث روزه است، نه بحث روزه نیست، بحث خود تاریخو دارم بیان میکنم. روزه بخش احساسی تاریخه. این که من دارم میگم بحث بخش مثلا فرض کنید علمی تاریخ، حالا هر چه اسمشو بزنید، هر دوش تاریخه، هر دوش نقل داره. اینجوری ها که میگن نیست، حواس جمع باشه. روزه امام حسین، منز امام حسین با انگ تحریف بیعتبارش نکن. هر کی گفت تعریفه جلوش باشه، با کجاش تعریفه؟ این که تو ندیدی، تو نپذیرفتی تعریفه؟ یا این که نیست؟ خب بریم پیش اهلش، این دقت بفهم. بنابراین سه تا دو تا مطلب رو عرض کردم که درش تاریخ در واقع اختلاف داره. حالا این تاریخ رو چجوری میشه مثلا فرض کنید یه قول رو مشهور در آورد؟ ببینید ما چرا این قول احمد رو قبول نمی کنیم. من یه بخشی از فلسفه تاریخ رو هم براتون بگم. ما یه ملاکی داریم. ملاک اول ما چیه؟ ملاک اول ما آیه شریف قرآنه و اون که قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و الرسول، خودتون مقدم بر خدا و پیغمبر بله نکنید. امیر المؤمنین رئیس المؤمنینه، یعنی در نامگذاری بچهش هم خودش رو حق نداره مقدم بر پیغمبر بکنه. و اصلا همین حرکات و همین تابعیت از پیغمبره که علی رو علی کرد. ملاک ما آیه قرآنه، به اسب آیه قرآن ما این قر رو نمیتونیم بپذیریم. بعضی از ملاکات اینه، در علم خاصی داشتش بحث میشه، ما اون اقوال میپذیم که از طریق خاصه نقل بشه، یعنی از طریق شیعه نقل بشه. خب این حرکت ها هست، ما اون اقوال میپذیریم که نقل بیشتر داره. ولی مثلا یک سند هست یه نفر نقل میکنه، اما اون یه نفر الف کواهد کلینیه، شوخی بردار نیست. بنابراین سال سوم هجری رو هم چیکار بکنیم؟ محتمل میدانیم، میگیم امام بین سوم و چهارم، ولی مشهور بگه قول چیه ها؟ چهارم. پس بحث های تاریخی ماهیتاً اختلافی هست. کسی بخواد اختلافات رو حل کنه نمیگن بابا با تحریف مبارزه کن، میگن برو فلسفه تاریخ رو بخون، بیا آقای قول رو چرا باید انتخاب کرد، قول مشهور از کجا حاصل میشه، با چه فرایند و با چه مکانیزمی حاصل میشه. این در روایات هم هست. در روایات هم شما بخواد یه قدر رو انتخاب بکنید باید یه دو تا علم بلد باشید، یک علمش علم رجاله، یک علمش علم درایه است. اگه شما روایات کنار هم قرار بدید ممکنه بعضی از مفاهیم چی باشه؟ متناقض به نظر بیان. اما برای رفع تناقض دو تا فاکتور دست ما دادن، دو تا مؤلفه، دو تا شاخصی دست ما دادن، یکی علم رجال، یکی علم درایه. برای تاریخ هم همینه. خب وجود نازنین حضرت ابا عبدالله به دنیا آمد در همین اختلافی که عرض کردم، ولی هیچ ضرری به اصل مطلب نمیزه، هیچ ضرری. مثلا امام واقعه کربلا براش پیش بیاد، 57 سالش باشه یا 58 سالش باشه، به ماهیت مطلب چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ واقعه کربلا پیش آمده، ببین اینا تحریف نیست، واقعه کربلا پیش آمده، مادر جناب علی اکبر توی کربلا بوده باشه یا نبوده باشه، چه به اصل مطلب چه ضرری ایجاد میکنه؟ تحریف اونه که بودش یه منفعتی داره برای یه عده‌ای و نبودش در واقع منفعت اونا رو چیکار بکنه؟ عبه میبره و لذا اون چیزی که تو تاریخ نیست تو تاریخ من روزهای ما اینجوری نیست، آری از این حرف هاست، پاکتر از این حرف هاست. بزافن این که روزهای ما صاحب داره، ما اعتقادمونه که امام حسین صاحب روزه است، خودش اداره میکنه، هر کسی به خلاف بره چنان پشت دهنی میزنه که طرف از جاش بلند نشه، من دیگه اسم میارم، میگذاره شوخی هم با کسی نداره. حالا امام دنیا آمده در هفت روزگی از عمر مبارکشون هست، طفل رو آورده خدمت حضرت، کی آورده؟ باز یکی از همون نکات اختلافی، یه بانویست به نام اسما. این اسما کیه؟ عده زیادی گفتن اسما بنت امیس، متا اسما بنت امیس نیست، اسما هست اما اسما بنت امیس نیست. چرا؟ چون اونی که در تاریخ متتبعه او میدونه امام یا سال سوم به دنیا اومده یا سال چندم، آقا چهارم. یک قاعده. قاعده دوم، اسما همسر جعفر ابن ابی طالب، یعنی جاری حضرت زهراست. جناب جعفر به حکم رسول خدا از سال هفتم بعثت تا سال هفتم هجرت حبشه بوده، اصلا در مدینه نبوده. درست شو؟ این دوتا رو که کنار هم بذاری، سال سوم و چهارم اسماء هست اما اسماء بنت امیس نیست، یا همون اسماء است که در اون شب کذا هم به امیرالمومنین کمک کرد. چرا؟ چون اسماء بنت امیس وقتی آمدن به مدینه شوهرش در جنگ موته به شهادت رسید و او بعد از مدتی همسر ابوبکر شد، یعنی در واقع نمیتونه تو خونه علی ابن ابی طالب باشه چون تو خونه دشمن علیه، ولی مخدره ایست مدافع علی ابن ابی طالب. اینا رو یک متتبع در تاریخ کنار هم میذاره. بعد دیگه اسم رو دیدی اسماست، اما اسما بنت امیس نیست، یه اسمای دیگه است. این تعریف در تاریخ نمیکن. اگه یکی سیاله اشتباه هم گفت اسماء بنت امیس، اینو بهش نمیگن در تاریخ تحریف کردی، میگن در تاریخ چیکار کرده؟ آقا اشتباه کرده، اون در تاریخ اشتباه کرده. دقت بکن. حالا یه خود خواستم قاعده یه کارهای تاریخی دستت بیان، تو اینجا خیلی باید حرف زد، ما خیلی از این حرفا نیاز داریم و در این حال باید مسلح بشی تا بتونی جواب دشمنا رو بدی. اسما بچه رو برده خدمت حضرت، رسول اکرم دستور دادن برای آزاده عقیقه کنن، موهای سرشون رو تراشیدن، به وزن موهای سر نقره در راه خدا چه کردن؟ صدقه دادن. بعد بچه رو پاشون گذاشتن، نگاه کردن به بچه، فرمودن یا ابا عبدالله عزیزون علیه، برای من خیلی سخته، برای من خیلی ناگواره. شروع کرد به شدت گریه کردن. اسما آمد جلو، عرض بکنه جل تو فداک، ما یوب کیک چی شده گریه میکنی؟ فدات شم. این آزاده روز اول که به دنیا آمد شما گریه کردی، امروزم که روز هفتم داری گریه میکنی، ما یوب کیک چی شده گریه میکنی؟ چه اتفاقی افتاده؟ فرمون اب کی علا ابنی هازا، برای پسرم گریه میکنم. تقتله فعت کافره من بنی امیه لعنهم الله، این بچه منو عده ای از بنی امیه میکشن که لعنت خدا بر اونا. بعد حضرت فرمود لا انا لهم الله شفاعتی یوم القیامه، خدا شفاعت من روز قیامت شامل قاتل الحسین نمی کنه، چو دعا کردی خدا شامل نکند در روز قیامت شفاعت من رو نسبت به قتله حسین. بعد امام پیغمبر ادامه دادن به این عبارت یقتله رجل، میکشد این آقا را یک مردی که یسلم الدین، دین رو تکه تکه میکنه و یکفر بالله العظیم، حرمت خدا رو کافر میشود. هم دین رو تکه تکه میکنه هم حرمت خدا رو کافر میشه. این اتفاقی بود که اونجا افتاد. بعد پیغمبر فرمودن اللهم انی اسالک فیهما، ظاهرا بعد از یه لحظاتی که پیغمبر گریه کردن فرزند دوم رو هم که همون فرزند اول باشه آوردن، یعنی امام حسن هم آوردن. بعد خداوند حضرت رسول اکرم به حضرت حق بیان میکنه اللهم انی اسالک فیهما، خدایا من در حق این دوتا بچه از تو درخواست میکنم. ما سألک ابراهیم فی ذریته، همون درخواست رو که ابراهیم راجب بچه هاش خواست. چی بود اون درخواست؟ اللهم احبهما، خدایا این دوتا بچه رو دوست داشته باش. و احب و من یحبهما، و اوناییم که این دوتا بچه رو دوست دارن دوست داشته باش. این دعای پیغمبر در حق من و شماست که ارادتمند امام حسن امام حسین هستیم. ولعن من یبغضهما ملء السماء والارض، و لعن بفرست، از رحمت خودت دور بگردان کسانی که بغض این دوتا پسر رو دارن، بپری آسمان بزن. این حدیث، این سند تاریخی در کتاب شریف عماری شیخ صدر طوسی در آمده. یه قطعه ای رو هم نقل بکنم چون در اونم باز اختلافه، که یه رفع اختلاف هم انجام بشه بعد ببینیم خدا چی اراده کرد. در عمالی شیخ صدوق، اون روایت قبلی مولا عمالی شیخ طوسی رحمت الله علیه، در عمالی شیخ صدوق این عبارت آمده: وقتی حضرت ابا عبدالله به دنیا آمدن، جناب جبرئیل به همراه هزار ملک مأموریت پیدا میکنن که بیان روی زمین تهنیت گوی به خاندان نبوت بشه. در اعمالی میرسه و عبارت رو برسونه به اینجا که اینها وقتی هبوط میکنن، یعنی از فضای عالیه و از مراتب برتر به مراتب دنیا نزدیک میشوند، هبوط میکنن، میرسن به یه جایی در زمین که یه ملکی اونجا بدون بال و پر حضور داره که شماها اسمشو گذاشتید چیا؟ فطرس. این ملک بال و پرش سوخته به دلیل اینکه در انجام اطاعت اوامر الهی کندی کرده. وقتی این همه ملک رو با خودش ببینه میگه شماها کجا دارید میرید؟ میگم ما داریم میریم خداوند به رسول اکرم نوه ای رو عنایت کرده، بریم تهنیت گوی این نوه باشیم. بگه او که رحمتا للعالمینه، منم با خودتون ببرین، شاید ایشان یک دردی رو از من چیکار بکنه، درمان بکنه، دعا بکنه، من برگردم به اون حالت اولیه خودم. فطرست رو میارن پایین با خودش، میرسن خدمت رسول خدا، جریان فطرست به رسول خدا نقل. رسول خدا به جناب فطرس می‌فرماید به این که خودت رو به گهواره این مولود بمال، امید است که انشالله به برکت این مولود خدا بال و پر تو رو به تو برگردونه. فطرس هم همین کار رو بکنه، به برکت معجزه حضرت ابا عبدالله بال و پرش بهش بر می‌گرده. بعد یه عبارتی داره فطرس، میگه لهو علیه مکافات، به حسب این محبتی که این آقا به من کرده من یه دین و تعهدی دارم، من باید یه کاری برای این آقا بکنم. بعد خودش تعیین میکنه من چی کار میکنم، خودش بگه من چی کار میکنم. خودش بگه به این که خب لهو علیه مکافاتون، من تعهد میکنم الله یزوره الا ابلغته عنه، من تعهد میکنم هر کی به زیارت ایشان آمد، زیارت اون زائر رو به ساحت مقدس این صاحب برسون. ولا یسلم علیه مسلمون الا ابلغته سلامه، هر کسی در هر جای عالم به ساحت مقدس این آقا سلام بکنه، من وظیفه دارم این سلام رو به ایشان چیکار کنم؟ برسون. ولا یسلی علیه مسلن الا ابلغته صلاته. و من وظیفه پیدا کردم از این به بعد هر کی در هر جای عالم درود بر این آقا فرستاد، من این درود رو ابلاغ به ایشان بکنم، به آقا فلانی درود بر شما فرستاده. این سه تا مسئولیت رو برای خودش به پیغمبر ابراز کرد، ارتفع عرف بالا. آقا جان، ما سه دسته موجود زی شعور داریم، یعنی صاحب شعور داریم. یک دسته ملائکه هستن، یه دسته انسان ها هستن، یه دسته جنیان هستن. ملائکه اصلا امکان نداره گناه بکنه، اصلا خدا در اونها نفس قرار نداده. گناه منشأش چیه؟ نفس، اونا عقل محض. بنابراین ما این حدیث رو میپذیریم یا نمیپذیریم؟ نمیپذیریم، به این شکل نمیپذیریم، بلکه میگیم چه استبعادی داره که خدا ملکی را قرار داده باشد به نام فطرس و به او مسئولیت داده باشد که جناب فطرس در اقصا نقاط عالم هر کسی به وجود مقدس حسین ابن علی سلام رساند، تو این سلام رو به حسین ابلاغ کن که حسین جواب سلام میدهد. بالای دارالاماره گفت و السلام علیک یا ابا عبدالله. امام در مسیر است، به حسب ظاهر نباید بتواند اطلاع پیدا کند. اما فطرس به گوش او عرض می کند یا ابن رسول الله، مسلم از بالای دارالاماره به تو سلام رسون. جوابش رو کی داد؟ در گودی قتلگاه، اون موقعی که تکشه به عصای غریبی، به نگزه بی کسی داد، فرمود و علیک السلام یا مسلم ابن عقی. این کار فطرس، اما دلیلی نداره که بگی فطرس بالش در اثر گناه شکست و چه شد و چه. چون اصلا خدا ملک رو گناهکار خلق نمی کنه، کما اینکه ملک رو سالک هم خلق نمی کنه. خدا از ازل که جناب جبرئیل رو خلق کرد، جبرئیل چی بود آقا؟ جبرئیل بود، نه اینکه این مثلا به دنیا اومد، یعنی به عالم نظام خلقت آمد، بعد مثلا یه چند سباهی شاگردی که بعد شد جبرئیل، از اول جبرئیل بود. اونا در کمالاتشون با کمالات به دنیا میان و اهل گناه هم هستن. این نظیر داره عزیز من. خداوند اطراف مزار حضرت ابا عبدالله الحسین 4000 ملک قرار داده. اینا قبار آلوده هستند، مو پریشان هستند، مدمن المزار هستند، محدقین الی المزار هستند، دائما دور مزار ابی عبدالله میچرخند. وظیفه 4000 تا چیه؟ وظیفه 4000 تا اینه که هر کسی قصد زیارت امام علیه السلام کرد، اینا به استقبالش میان. قبل از اینکه تو پاتو بذاری تو حرم امام حسین، امام حسین نفر برات میفرسته. ببین چقدر آغاز به استقبالت میان. وقتی میای اونجا زیارت میکنی، در حق تو استغفار میکنن. وقتی میخوای برگردی به وطنت، بدرقت میکنن. مریض شدی، عیادتت میکنن. از دار دنیا رفتی، تشییعت میکنن. این مأموریت ها رو خدا برای امام حسین قرار داده. لازم نیست با بگی فطرس یه همچین خصوصیتی. آقا ملکی به نام فطرس وجود داره، ولی دلیل نداره بگی بالش شکسته و گناه کرده چی کرده. چون این از نظر عقلی امکان نداره، از نظر شرع ما هم امکان نداره. توجه فرمودید، این قضیه فطرس حقیقت داره، اما به دو نقل، یه نقلش معتبر نیست. اون شو رب، این ماهیت تاریخه. تا حالا بیان بکنیم انشاءالله بقیه اون چی که در عصر وحیه. بین این پدر بزرگ و این نوه چه سر و سریه. این رو برخیش رو اشاره کنم انشاءالله. امشب شب دومه، شب دوم شب ورودیگه است. اگه تا به حالم مشکی نپوشید دیگه از امشب به بعد مشکی بپوش. به احترام حضرت زهرا صلی الله علیها وارد شدم. اهل بیت خیلی احترام ناموس رو دارن، خیلی. زمان حیات پدرشونه مدینه، حضرت زینب اولیا مخدره به بابا عرض میکند که من میخوام به زیارت جدم رسول خدا برم. یعنی دخترا اگرم بزرگ شدید، اگرم شوهر کردید، احترام باباتون رو نگه دارید. فرمود باشه دخترم، میریم به زیارت. میریم؟ قرار دختر به تنهایی بره؟ نه، به زیارت میریم. که شب باید ظلمتش را بپراند بر همه. بعد حسنین مأمور می شوند، اون شمعی که بالای مزار است خاموش کنند، اولیا مخدره را در یک گارد تشریفات بسیار سنگین قرار بدن تا کسی در دل شب قد و بالای دختر علی رو نبینه. اینجوریه. علی شوخی که نیست. وارد شدن. خب خیمه ها رو تو یه جای گود قرار بدید، یعنی در پایین ترین جا، از سه طرف بسته باشه که کسی نتونه از پشت سرک بکشه. از سه طرف بسته باشه تو خودت روزه شب عاشورا رو دیگه بخون چه اتفاقی میفته. وقتی آتیش بزنن از پشت بسته است دیگه، نمیتونه بره، که باید بیاد از دل آتیش رد شه. خب دامن آتیش میگیره دیگه. ولی چرا این کار کرده؟ کسی قد و بالای ناموس علی رو نباید ببینه. نباید. امشب وارد کربلا شد. خب خیمه ها رو علم کردن در پایین‌ترین قسمت، و همین دلیلی که هر وقت میخوان قتلگاه رو ببینن باید برن رو تل، رو بالایی برن ببینن. حالا اولیا مخدره حضرت زینب بخواد بیاد از شطور پایین، یکی مهار ناقه رو میگیره، یکی کجاور رو نگه میداره، عباس زانو میزنه، برادرزاده ها زیر بغل رو میگیرن، خود امام حسین جلو وای میسته که کسی قد و بالای زینب رو نبینه. اینجوری وارد شدن دیگه. منتظری بقیهش هم برات بگم. غروب یازدهم هم قرار شد برن از کربلا. دو تا خواهری ها همه رو سوار کجاوه ها شطورا کردن. حضرت زینب فرمود خواهرم بیا کمکت کنم، تو هم سوار شو. بلند شطور خیلی بلنده، سوار شدنش خیلی قهاری میخواد. اونم جلوی چشم 30,000 نامحرم سوار شد. نه، دوید طرف قتلگاه. یه جمله گفت: حسین جان، قرار ما این نبود که تو بخوابی و من بین 30,000 نامحرم تک و تنها